دوتا چشمام دوتا سرباز مغرورن که مدت هاست از معشوقشون دورن، دوتا سرباز که چند تا زن تنها توی دلشوره هاشون رخت میشورن. دوتا چشمام دوتا سرباز مغرورن که مدت هاست از معشوقشون دورن، دوتا سرباز که چند تا زن تنها توی دلشوره هاشون رخت میشورن. دوتا دستام دوتا چاقوی بی دسته، دوتا قفل بزرگ دست و پا بسته، دوتا پارو دوتا پاروی بی قایق، دوتا کشتی با 10 تا لنگر خسته. گلوم خلوتترین پس کوچه بنبست، سرم سرکشترین فواره میدون، یه فنجون قهوه تو غمگین ترین کافه، یه آبر تو خیابونای سرگردون. چشامو بستم و وا کردم و دیدم یکی از بال بستم آسمون ساخته، یکی بختک شده افتاده رو سینم، یکی از استخونام نردبون ساخته. سرم چند تا کتاب رنگ رو رفته، یه بالون با تناب از گلو پاره، یه اعدامی که امیدش به دنیا نیست ولی دنیا براش جذابیت داره. نه دنیا از سرم خیلی زیادی بود، نه پیشونی نوشتم بود کم باشم، به هر تقدیر شکلک در نیاوردم، فقط میخواستم شکل خودم باشم. گلومو پاره کردم، اما این مردم بهم گفتن که دیوونه است، عاشق نیست. کسی باور نکرد این حالا این آدم بیشکل به غیر از عشق با چیزی موافق نیست. دستتون رو بگیرین جلوی صورتتون و تکونش بدین، آروم، خیلی آروم، فقط تکونش بدین، حرکتش بدید. سوال اینه، شما میتونین حرکت رو ببینین؟ خوب گوش کنین، دستتون رو حرکت میدید و نگاهش میکنید. آیا شما دارید حرکت رو نگاه میکنین؟ نه، دارید متحرک رو نگاه میکنین. خیلی نکته ظریفیه ها، شما دارید متحرک رو نگاه میکنین. ما در واقع حرکت رو نمی‌بینیم، ما متحرک رو می‌بینیم و از دیدن متحرک پی به وجود حرکت می‌بریم. امشب غزلمون خیلی کوتاهه، خیلی هم حرف نداره برای گفتن. غزل قشنگیه ولی خیلی هم کوتاهه هم خیلی حرفی من ندارم راجعش بزنم. به خاطر همین گفتم یه ذره با هم حرف فلسفی بزنیم. شراب چاییه امشب، امشب چاییه، شراب چرنگی میشه، شراب خون کفتری دیگه. شما همتون چایی میخورین دیگه، روزی دو روزی یه دونه ضرر نداره. باری، پس ما حرکت رو نمیتونیم ببینیم، ما متحرک رو میبینیم و از دیدن متحرک پی به حرکت میبریم. حالا همون دستی رو که تکون میدادیم فقط خودش رو نگاه کنید دیگه، تکونش ندید. این دست وجود داره، درسته؟ وقتی که نگاهش میکنید آیا وجود رو میبینید؟ نه، موجود رو میبینید. من اگر این دیوار رو نگاه میکنم، این دیوار یک موجوده، یعنی چیزی که حاوی وجوده یا در دل وجوده، ولی خود وجود رو نمیبینم، موجودات رو میبینم. همونطور که حرکت رو نمیبینم، متحرکات رو میبینم. این شاید ساده ترین مدخلی باشه برای ورود به همون بحثی که اون شب تو اون بیت حافظ بود. یادتونه چی بود؟ میگفتش که من باید پیدا کنم بیتو. نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود، تا نه سرگشته شوی دایره امکان را. شاید همین نکته‌ای که من الان بهتون گفتم از نگاهتون دور مونده بود تا الان، که ما وجود رو نمی‌بینیم، ما موجودات رو می‌بینیم. این مدخلی است برای ورود به همین اسرار وجود که حافظ میگه. میگه نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود، تا نه سرگشته شوی دایره امکان را. اول باید در دایره امکان، در این زندگی، در این هستی سرگشته بشی. یک حیرت و حیرانی باید دست بده بهت تا کم کم بفهمی آها، وجود حاوی اسراری است. حالا ساده ترین و در واقع پیشانه ترینش رو من گفتم، این که ما اصلا وجود رو نمی بینیم، ما وجود رو نمی بینیم، ما موجودات رو می بینیم. بریم سراغ موزیک شافلمون. پیش پای شما داشتم حکمت شادان رو تبرک میکردم. البته من قویاً معتقدم که آثار، فکر کنم گفتم قبلا، آثار نیچه و اوگوته و اینها رو ما نمیتونیم به فارسی بخونیم، یعنی خیلی معنا نداره. یه ظرافت‌هایی درشون هست، ظرافت‌های زبانی درشون هست که در ترجمه منتقل نمیشه دیگه. حالا این ترجمه کار جمال آل احمد و سعید کامران و حامد فولادمنده. باقی کارهای نیچه رو هم که آقای آشوری ترجمه کردن، من باز به نظرم نمیاد اصلا برای مخاطب فارس زبان خیلی قابل توجه باشه. تا جایی که بتونم از روش براتون میخونم گهگاه، شده قبل از اینکه بیام پیش شما اصلاح میکنم، سعی میکنم به زبان فارسی نزدیکترش بکنم. ما هنگامی که عاشق میشویم دوست داریم ضعف‌هایمان پنهان بمانند. یه گزاره روانشناختی جالبم هست، نیچه میگه ما هنگامی که عاشق میشویم دوست داریم ضعف‌هایمان پنهان بمانند، البته نه به خاطر تکبر، بلکه به خاطر اینکه معشوق رنج نبرد. میفهمم چی میگه، نمیدونم چقدر میتونم باش موافق باشم، چقدر میتونم در خودم پیداش بکنم. یعنی اگر من زمانی که عاشق شدم تلاش کردم ضعف‌هام پنهان بمونه، به خاطر اینکه معشوقم رنج نبره، نمیدونم. آن کس که عاشق است میخواهد شبیه خدا باشد، یعنی بدون ضعف. البته این هم از روی تکبر نیست. یه پند دیگهش جالبه، تو پاورقیش نوشته که برگرفته از، در واقع اشاره داره به گفتار معروف اسپینوزا در کتاب اخلاقیات. و جالب، من همین امشب داشتم اخلاقیات اسپینوزا رو مرور میکردم ببینم میتونم برای شما بگم از روش. بهتون گفتم که من یک کتاب میگیرم ببینم، نه که میگیرم، یعنی از تو کتاب خونم در میرم ببینم آیا میشه اینا رو شب بخونیم با هم یا نه. دیدم نه، واقعا کتاب سنگینیه و نیاز داره که متنش جلوتون باشه. حالا شاید یه ذره اونم نگاه انداختیم با هم، ولی این اینه. الف میگوید تو بیش از پیش از زنده ها دوری میکنی، آنها به زودی نام تو را از فهرست زندگان حذف میکنند. الف اینو گفت، تو خیلی از زنده ها دوری میکنی، به زودی اسم تو از فهرست زندگان خط میزنند. حالا به جواب میده، او این تنها راه برای مشارکت در امتیاز مردگان است. به جواب میده که خیلی هم خوبه، من از این طریق میتونم در امتیاز مردگان سهیم بشم. الف میپرسه چه امتیازی؟ به جواب میده دیگر نمردن. ببینید میتونید هضمش کنید اینا رو یا نه، کار سختیه. یادتونه گفتم حافظ به حکمت خسروانی علاقه داشته و مطالعه کرده بوده و شیخ شهاب‌الدین سهروردی هم حکیم و فیلسوفی بوده که حکمت خسروانی رو خیلی درش غور کرده. حالا همین الان اسم از اسپینوزا هم به میون اومد، گفتم که نیچه این پندشو با اشاره به یکی از در واقع سخنان اسپینوزا گفته از کتاب اخلاق. الان کتاب اخلاقش پیش منه، پیش رومه، و جالب اینجاست که شغل اسپینوزا عدسی تراشی بوده و عدسی تراشی رو بعضی ها میگن نقله، به خاطر علاقش به نور انتخاب کرده بوده. چون هنگامی که مشغول عدسی تراشی هستی، خود به خود با نور هم سر و کار داری و ممکنه معلوماتت نسبت به نور هم افزایش پیدا بکنه. و چرا اسپینوزا به نور علاقه‌مند بوده؟ چرا؟ نکته خیلی ظریف و اساسی و عجیب غریبیه. چون به سهروردی علاقه‌مند بوده. و ربط سهروردی و نور چیه؟ حکمت خسروانی. منم نمیتونم ادعا کنم که در مورد حکمت خسروانی چیزی میدونم، ولی میدونم که اصل اساسی حکمت خسروانی بر اساس نوره. همین نور، نه نور به معنای معنوی است، نور. مثلا فرض کنید اگر فیزیک کوانتوم امروزی اساسش بر انرژیه، مثلا فیزیک نیوتنی بر ماده بود، حالا مثلا حکمت خسروانی اصل و اساسش بر پایه نوره، یعنی حتی ماده رو هم شکلی از نور میدونه. میبینید اسامی چطور به هم وصل شدن؟ نیچه، اسپینوزا، سهروردی، حافظ، حتی امشب از گوته هم اسم بردم من، گوته‌ای که عاشق حافظ بود. کتاب اسپینوزا با چند تا تعریف شروع میشه که یکم سخت الان بهش پرداختن. بعد یه سری اصول متعارفه رو میگه، یعنی اصولی که نیاز به اثبات نداره، هر عقل سالمی میتونه بفهمتش، فقط کافیه که درایت کافی رو داشته باشه. مثلا اینطوری: هر شیئی که موجود است، هر چیزی که موجود است، یا در خودش وجود دارد یا در اشیاء دیگر، و این نیاز به اثبات نداره. یعنی عقل سلیم میفهمه که اگه چیزی وجود داره یا در خودش وجود داره یا در چیز دیگه. نمیشه یه چیزی در چیزی نباشه، در خودش هم نباشه، پس در کجاست؟ و نمیشه یه چیزی هم در خودش باشه هم در چیز دیگری باشه. آره، همطور که جلوتر میره یه ذره پیچیده تر میشه. پیچیدگی از این بابت که باید متنش جلو چشمتون باشه، من نمیتونم براتون بگم، گیج میشید. اگه متن جلوش باشه بهتر، جلوتون باشه بهتر میفهمیدش. توصیه هم نمیکنم برید این کتابو بخونید. کتاب چیزیه، لزوما همه قرار نیست بخوننش. باری بریم سراغ غزلمون. خیلی خب، غزل شماره 13. چند دقیقه گذشت؟ اوه 17 دقیقه است من دارم حرف میزنم. مطلعش اینه: میدمد صبح و کله بست سحاب، یا کله بست سحاب. کله یعنی خیمه زده، کله بستن یعنی خیمه زدن. میدمد صبح و کله بست سحاب، از صبوح از صبوح یا اصحاب. مشخصا شعر رو در لحظات صبحگاهی، هم لحظاتی که عاشق حافظ سروده. میدمد صبح و کله بست سحاب، سحاب یعنی ابر، ابر خیمه زده، صبح داره میدمه. تصورش کنید، تصویریه. دیدین بعضی وقتا بستنی، میگم بستنی، ابر مثل بستنی خامه ای اینطوری، مثل بستنی قیفی تو آسمون شکل درست میکنه، سفید و همچین پنبه‌ای، اونطوری کله بستن اونطوریه. میدمد صبح و کله بست سحاب، از صبوح از صبوح یا اصحاب. میگه ای یاران صبوحی بیارین، می صبحگاهی رو بیارید. صبوحی می بوده که صبح میخوردن که خماری خاک برسری دیشب رو به شوره ببره. و نمیدونم الان خورده میشه یا نه، ولی فکر میکنم فرمولاسیون خاصی داشته این شراب ها. شرابی که صبح میخوردن، شرابی که عصر میخوردن، شب میخوردن. و قطعا مثل اروپای امروزی که مثلا فرهنگ شرابخواری خاص خودشونو دارن، هر چیزی و هر زمانی نمیخورن، اون موقع هم همینطور بوده. بیت بعد: میچکد ژاله بر رخ لاله. میگه ژاله یا همون شبنم بر رخ لاله میچکه، المدام المدام یا احباب. به به، میچکد ژاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. این المدام المدام ایهام داره دیگه. المدام یعنی توی غیر از این نکته که حافظت ناخشنود است،
در سر پای وجود هنری نیست یعنی از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است، در سر و پای وجود هنری نیست یعنی
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. یادتونه تو غزلهای پیشین شرب مدام هم به معنای شرب علت دوام و پیاپی بود، خود مدام هم به معنای شراب. شرب مدام یعنی شرب شراب. حالا می چکد جاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب، هم معنی میده که همش داره جاله می چکه، هم به این معنیه که شراب بدین یا احباب ای دوستان. احباب جمع عاشق و معشوق، عاشقان و معشوقان با همه. خیلی خوب یه ذره باخ گوش کنیم. وقتی کلاسیک پخش میشه بد نیست یه ذره نیچه مرور کنیم. جالبه، میگه انسان از فکر کردن با صدای بلند درباره چیزهای ظریف تقریبا عاجز است. دیدین میگیم که دارم بلند بلند فکر میکنم راجب چیزهای ظریف، نیچه میگه نمیتونیم بلند بلند فکر کنیم. میگه من نمیدونم چقدر میتونم باش موافق باشم، یعنی واقعا باید اینا رو بذارم جلوم و بشنمش فکر کنم که ببین. در واقع نیچه همین کار کرده دیگه، خودش رو شخم زده و دیده که من نمیتونم نسبت به چیزهای ظریف بلند بلند فکر کنم. حالا منم و شما هم باید بریم ببینیم که آیا اینطوره، راست میگه ها، یا تایید میکنیم یا تایید نمیکنیم دیگه. ولی جالب بود، انسان از فکر کردن با صدای بلند درباره چیزهای ظریف تقریبا عاجز است. خب ادامه بدیم غزلو. میوزد از چمن نسیم بهشت، چه بهاری رو داره توصیف میکنه. اول میگه که صبح میدمه، ابرا خیمه زدن، ما قرار صبوحی بخوریم، ژاله بر رخ لاله داره میچکه، مدام هم میچکه. و بعد میگه میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب، یا در بعضی از نسخه ها پس بنوشید دم به دم می ناب. بیت بعدی، تخت زمرد زده است گل به چمن. این برای که وزن درست بشه زمرد رو باید زمرد خوند. تخت زمرد زده است گل به چمن. میگه گل، گلو که من توی چمن میبینم حس میکنم یک شاهزاده است، یک پرنسسه که بر تخت زمرد نشسته، بر تخت زمردی نشسته، چمن تخت زمردی نشه. تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریاب. راه با هی جیمی، راه با هجمی یعنی شراب. راه چون لعل آتشین دریاب، میشه به این نوشیدنی منم از این باید بگیم راه چون لعل آتشین. پس در ادامه توصیف بهارش میگه که نسیم بهشت داره از روز چمن میاد، ما هم تند و تند می ناب میخوریم و گلها هم روی چمن انگار که بر تخت زمرد نشستن و ما هم شراب مثل لعل آتشین رو در میابیم. تا اینجا توصیف بهار بود، اما این شعر احتمالاً در بهاری از بهارهای سالهای ابتدایی سلطنت شاه شجاع سروده شده. یادمون هست دیگه ابو اسحاق اینجو اولین پادشاه زمان حافظ بود، 13 سال، بعد اون وسط 1 سال مبارز الدین مظفری پادشاه سلطنت در واقع حاکمیت شیراز و فارس و یزد رو بر عهده داشت که خیلی خوش مذهب بود. بعد پسر شاه شجاع اومد که تمام خوبیای مبارز الدین و ابو اسحاق اینجور رو با هم داشت و خیلی پادشاه خوبی بود. و در اون سالهای اولیه در واقع حکمرانیش بر اون خطه مراقب بود که خیلی هم سنت‌های پدرش رو زیر پا نگذاره. مثلا حالا هر از چنگایی هم ممکن بود با سلام صلوات در میخونه ها رو هم ببنده، مبارز الدین با خشونت میبستین با سلام صلوات میبست، یا مثلا تو ماهای خاصی میبست، اول سال میبست، ماه رمضان میبست، ماه محرم، حالا مثلا اونا که اهل سنت بودن ماه رمضان میبست، میدونین اینطوری. همیشه در تاریخ همه ادیان یک اقلیت سختی در هسته مذهب بودن که منم نمیدونم چطور، یعنی میشه نشست فکر کرد که و فهمید چطور، ولی میتونستن و توان این رو داشتن که حاکمیت رو تحت فشار قرار بدن، چه در دین یهود، چه در دین مسیحیت، چه در دین اسلام. یک هسته سخت مرکزی متعصبی دارن، داشتن و دارن، همین امروز هم در همه ادیان هست، در ایران خود ما هم هست، که میتونن حاکمیت رو با یک سری، من فکر میکنم با یک سری عملیات‌های روانی و ایزایی مجبور میکنن که تا حدودی در واقع مراعات اینها رو بکنه. یک جور دیکتاتوری اقلیت میتونه بشه باشه. تو اطراف خودمون هم اینطور ممکنه باشه، ممکنه تو یک مهمونی که بیشتر هزار قائل به مثلا حجاب نیستن، فارغ از این که حجاب خوبه بده درسته غلطه، مثلا ما این کاری ندارم، به صحبت من توجه کنید، ممکنه در یک مهمانی تعداد زیادی از خانوم ها، مثلا ده نفر خانوم هستن که 9 نفرشون به حجاب قائل نیستن، ولی یک مذهبی متعصب اگر تو اون جمع باشه ممکنه از این 9 نفری که قائل به حجاب نیستن مثلا 6 نفرشون حجاب رو رعایت کنن. این تأثیریه که منم نمیدونم چطور. همینو وردارید ببرید تو دل حاکمیت، این بوده و هست. یعنی با اینکه شاه شجاع آدم در واقع اهل هنر و اهل فضلی بوده، گهگاه هم تن میداده دیگه خلاصه به فشارهایی که اینها وارد میکردن. حالا حافظ تمام این ابیات رو گفت و بهار رو توصیف کرد و ستود، ناگهان میزنه به یه راه دیگه و میگه در میخانه بسته اند دگر، افتتح یا مفتح الابواب. یه خدایا بازم در میخونه ها رو بستن، منتها شبیه اون بیتش نمیگه که در میخانه ببستند خدا را مطلب که در خانه تزویر و ریا بکشایند. این بیت تو زمان مبارز الدین گفته، ولی ببینید اینجا نرمتره. در میخانه بستند دگر، افتته یا مفتح الابواب، افتته باز کن، یا مفتح الابواب، ای باز کننده درها. بیت بعد رو احتمالا تو دیوان شما اومده لب و دندانت، در حالی که باید این باشه، پیوستگی پیدا بکنه دیگه. در میخانه بستند دگر، افتتح یا مفتح الابواب. بیت بعدی باید شما از رو دیوانتون یه بیت بپرین جلو، این چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. ببینین داره گلایه میکنه، ولی به هر حال هوای شاه شجاع رو هم داره. این چنین موسمی در چنین فصلی اول بهار، هوا به این خوبی و لطافت عجیبه که ببندند میکده به شتاب. حالا در ادامه شاه شجاع رو خطاب قرار میده، لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب. میگه شاه شجاع من که میدونی من موافق نیستم در میخونه ها رو ببندن، حالا زمان تو هم ببندن فرق میکنه، من موافق نیستم، ولی لب و دندانت را، اینو باید اینطور بخونیم، لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب. اینو میشه اینطور معنی کرد که تو از این لبها و از این دندانها حرفهای بسیار گفته ای که سبب فراغ خیال و تیب خاطر ما شده، حالا دیگه به اقتضای ضرورت این زمان هم دستور دادی میخونه رو ببندن، من درک میکنم، سینه من کباب از دست این دوستان، اما من تو رو درک میکنم، تو حق نمک داری به گردن ما. لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب. و بیت آخر، بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. احتمالاً خطاب به شاه شجاع میگه حالا ما که میدونیم خودتم گهگاهی دومی به خمره میزنی، هوا خوبه دریاب. خلاصه یه ذره موزیک بشنوید و بریم سراغ کل غزل. تموم شد؟ حدس میزنین بعدی چی باشه؟ بذار من پاز کنم. حدس میزنین بعدی چی باشه؟ بذار صدای طبیعت بشنویم. میتونه کلاسیک باشه، میتونه ایرانی باشه، میتونه جاز باشه، میتونه چینی باشه، میتونه موسیقی امبینس باشه، میتونه چند تا با کلام دارم از استینگ فکر میکنم تو پلیلیست هست، ممکنه همایون باشه، ممکنه استاد شجریان باشه. بریم ببینیم چیه. اوه ستاره امیراسدی. ایرانی بود به هر صورت. یه زودتر میومدی داشتم شعر میخوندم. امروز یه کافه جدید رفتم. راستش امروز میخواستم برم یه کافه نرم، میخواستم برم پیاده رویمو بکنم، بعد یه نیمکتی گوشه خیابون پیدا کنم بشینم ببینم چطوریه تو خیابون نشستن، مردمو تماشا کردن. ولی ناگهان رسیدم به یه کافه که نصف کردم بعدم نمیاد برم توش بشینم. قراره که یعنی فلاسکم برده بودم، چای برده بودم با خودم، رفتم نشستم و خیلی جالب بود. تمام مدت همایون پخش می شد، تمام مدت. موقع خدافزی خیلی تشکر کردم، گفتم فوق‌العاده است. بعد واقعا خوبم انتخاب شده بود پلیلیستشون، یعنی همایوناش همه خیلی خیلی دلنشین بود. ولی خیلی به من مزه داد اینکه یک ساعت نشستم با یه صدای بانداشم کیفیتش خوب بود، فقط همایون میشنیدم، خیلی مزه داد انصافا. ولی همچنان فکر میکنم پلیلیست من خیلی کافه‌ایه. کلا خونه منم خیلی شبیه کافه است، شبیه این کافه های مدل ایرانیه. یعنی اینجایی که من نشستم یه دوتا صندلیه، یه میز، اینور یه میز و دوتا مبل راحتی، اونور دوباره دوتا صندلی و یه میز. تو حیاتم هم همینطور یه صندلی و یه میز. یه انباریتورم تو حیات دارم که من انباریش نکردم، کاناپه گذاشتم. یعنی اونجا هم، یعنی اگر فرض کنیم من میخواستم از مشتری پذیرایی بکنم، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش تا مشتری رو میتونستم پذیرایی بکنم. یعنی مثلا اگه زوجم در نظر بگیریم 12 نفر. خیلی خب، بریم سراغ کل غزل. جسد طبیعت بشنیم. میدمد صبح و کله بست سحاب، میدمد صبح و کله بست سحاب، از صبوح از صبوح یا اصحاب، میچکد جاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. میوزد از چمن نسیم بهشت، پس بنوشید دم به دم می ناب. تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریاب. در میخانه بستند دگر، افتتح یا مفتح الابواب. این چنین موسمی عجب باشد، که ببندند میکده به شتاب. لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینهای کباب. بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. خیلی یه بار دیگه بشنویمش. میخوایم من زندم روش یه گیتار دیگه بزنم؟ بریم ببینیم میشه. نمیدونم گیتار کوکه یا نه. تلاش خوبی نبود، شاید شبهای دیگه دوباره تلاش میکنه. امشب هم شبی بود. دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.